ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد دانشمند هسته‌ای خبر داد. نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی میگوید بخش عمده تحصیلات اختصاص یافته به بنگاه‌های زود بازده جذب نشده است. و به گفته مسئولان سازمان محیط زیست ایران 65% دریاچه ارومیه خشک شده است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از بازداشت عوامل ترور داریوش رضایی نژاد دانشمند هسته‌ای خبر داده است. حیدر مصلحی درباره تعداد دستگیر شدگان، زمان و مکان آن توضیحی نداد. داریوش رضایی نژاد که به گفته مقام‌های ایران دانشجوی رشته برق بود، در مرداد سال 90 به ضرب گلوله موتورسواری در تهران کشته شد. خبرگزاری‌های خارجی از قول مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در آن زمان گفتند که او بر روی سویچ ولتاژ قوی کار می‌کرده که می‌تواند در چاشنی انفجار هسته‌ای نیز به کار رود. به گفته نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی، از 1900 میلیارد تومان تحصیلات اختصاص یافته در سفرهای استانی دولت به بنگاه‌های اقتصادی زود بازده در طول 6 سال گذشته تنها 4% جذب شده است. رضا ثروتی در گفتگو با خبرگزاری فارس ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و نبود شاخص و برنامه را علتی عمد دانسته و افزوده که سؤال و استیضاح از وزیران مربوطه هم تأثیر موثری در روند امور نداشته است. به گفته یه نماینده بجنورد، معاونت منابع و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد 3 هفته است که بر سر کار خود نرفته و مکاتبات معلق مانده است. اصغر محمدی فاضل از مسئولان سازمان محیط زیست ایران گفته است که 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. این مسئول سازمان محیط زیست افزایش حقابه اوزه دریاچه ارومیه، لایروبی مسیرهای منتهی به این دریاچه و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب را برای نجات دریاچه ارومیه ضروری دانسته است. خط لوله انتقال گاز از مصر به اسرائیل و اردن در صحرای سینا بار دیگر شب گذشته منفجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ظاهراً بادیه نشینان یاغی در انفجارهای خط لوله دست داشتند. مصر صدور گاز از طریق این خط لوله را در ماه آوریل گذشته قطع و اعلام کرد که می‌خواهد با اسرائیل بر سر قیمت جدید مذاکره کند. چند تن از مقام‌های دوره حسنی مبارک نیز به اتهام فروش ارزان گاز به اسرائیل محاکمه و زندانی شدند. گزارش‌ها حاکی است درگیری‌های شدید در برخی محله‌های حلب و دمشق ادامه دارد. به گفته شاهدان، به خبرگزاری‌ها ارتش با هلیکوپترهای توپدار 3 محله را در دمشق گلوله باران کرده است. در محله بارزه در شمال غرب دمشق تک تیراندازان بر پشت بام‌ها مستقر شدند. این گزارش حاکی است که ارتش در برخی محله‌ها مخالفان مسلح را پس زده است. در شهر حلب نیز در برخی محله‌ها درگیری‌ها به شدت ادامه دارد. و خبر آخر این که در ادامه تخلیه اتباع خارجی از سوریه، نخست وزیر مالزی اعلام کرده که سفارت این کشور در دمشق تعطیل می شود و شهروندان مالزی از سوریه بیرون برده می شوند. در اینجا از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه دریچه باشید. کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی جدید رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران می پردازه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از یک فعال حقوق بشر که بیش از 50 روز از اعتصاب قضاش می‌گذره. محمد صدیق کبودوند، رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان، به گفته خانواده‌اش در اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصیش به منظور دیدار با فرزند بیمارش، از 6 خرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش وخیمه. در این مدت تعدادی از چهره‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران از او خواستند که اعتصاب قضاش رو بشکنه، اما او گفته تا زمانی که مسئولان با مرخصیش موافقت نکنند به اعتصاب قضاش ادامه میده. آقای کبودوند از حدود 5 سال پیش زندانیه و به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به 10.5 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند که اعتصاب کرده، دادستان میگه این باج‌خواهیه. نه، باج‌خواهی نیست آقای کبودوند یا خانواده. وقتی درخواست میدن، وقتی از جای جوابی داده نمیشه، رسیدگی نمیشه، خب زندانی تنها راه حلی که براش میمونه همون اعتصابه. وضعیتشون اصلا از نظر جسمانی خوب نیست، چون عفونت کلیه‌شون خیلی شدیدتر شده و ناراحتی گوارشی هم دیگه جدیداً اوج کرده.
هفته پیش سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در بیانیه مشترک خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمد صدیق کبودوند از زندان شدند. این سه نهاد حقوق بشری مقام های جمهوری اسلامی را مسئول به خطر افتادن جان این فعال حقوق بشر در نتیجه اعتصاب قضاش دونستند. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره اینطور میگه:
بیش از 50 روزی که محمد صدیق کبودوند اعتصاب قضا کرده به دو دلیل. اول اینکه خود کبودوند سالهاست بیماری قلبی داره، بیماری کلیه داره، ناراحتی ستون فقرات داره و آقای کبودوند در ردیف زندانیانی هست که نیازی به درمان جدی دارن، یعنی درمان بیرون از بهداری زندان. دیگر اینکه پسر آقای کبودوند سخت بیماره، حتی چند روز اجازه نمیدن که در بیرون از زندان به مداوای پسرش بپردازه. به خاطر همین هم این اطلاعیه رو دادیم که مقامات جمهوری اسلامی رو در قبال مسئولیت هایی که دارن یک هشدار جدیدی به اونها بدیم و از اونها بخوایم که آقای کبودوند رو هر چه زودتر بدون قید و شرط آزاد کنن.
وزارت خارجه آمریکا هفته پیش با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامتی نرگس محمدی و محمد صدیق کبودوند ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایرانی خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شده. در این بیانیه اومده نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش زندانیه و نیاز به مراقبت‌های پزشکی داره. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که به گفته خانوادش بیماری فلج عضلانی داره، طی هفته‌های گذشته چندین بار در زندان به زمین افتاده و در ملاقات با خانوادش با صورت کبود با اونها روبرو شده. او از حدود 3 ماه پیش زندانیه و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی که حالت نشت دست میده، در اینان که میدانه داره چه اتفاق میفته، هیچ اراده برای جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین که اینم مدام تکرار میشه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
پترام نصراللهی، فعال کارگری در سنندج، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری، جمعاً به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. به گزارش منابع دانشجویی، نوید نزهت، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام روانه زندان اوین شد. هفته پیش کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارشی برای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، فرستاد از آخرین وضعیت دانشجویان زندانی همراه با فهرستی از اسامی این دانشجویان. دفتر تحکیم وحدت در گزارشش به احمد شهید نوشته که نهادهای وابسته به حاکمیت ایران با زندانی کردن دانشجویان و محروم کردن اونها از تحصیل، حقوق دانشجویان را نقض می‌کنند. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت، درباره این گزارش توضیحات بیشتری میده.
کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت موارد نقض حقوق دانشجویان رو گردآوری کرد و اون بین تاریخ مهر ماه سال 1390 تا خرداد 1391 این گزارش در برگرده مواردی مثل بازداشت دانشجویان، صدور احکام زندان و یا احکام محرومیت از تحصیل دانشجویان پرداخته و بیش از 50 نفر از دانشجویان در این مدت بازداشت شدند، بیش از 20 حکم زندان برای دانشجویان صادر شده و نزدیک به 40 حکم محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان صادر شده در یک بازه زمانی کوتاه. متاسفانه این تمام این موارد طریق نهادهای سرکوبگر در عموم دانشگاه مثل کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه صورت گرفته و یا نهادهای سرکوبگر بیرون دانشگاه مانند دادگاه‌های انقلاب و عمومی. ما همچنان شاهد این هستیم که فشار بر دانشجویان دانشگاه‌ها ادامه داره.
پیمان عارف فعال دانشجویی در پی شکایت معاون دادستان تهران بار دیگه احضار شد. او مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده باید 15 مرداد ماه در دادگاه حاضر بشه. محمد اولیای فرد وکیل مدافع پیمان عارف درباره پرونده و اتهام موکلش اینطور میگه.
در خصوص اعتراضی که آقای پیمان عارف داشتن به نحوه اجرای حکم شلاقشون و مصاحبه‌هایی در خصوص با رسانه داشتن، یک پرونده برایشون به اتهام تبلیغ علیه نظام درست میشه که ایشون تبرئه میشن. مجددا در همین پرونده آقای رشته احمدی به عنوان سرپرست دادسرا اوین شکایت میکنه از آقای پیمان عارف به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از آن عمومی. البته این پرونده داره ابهامات زیادی هستش و شاید بگیم که یک روند غیر قانونی داشته.
پیمان عارف همچنین به گفته وکیل مدافعش هفته پیش با وجود کسب رتبه اول در آزمون دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران از تحصیل محروم شد. محمد اولیای فرد وکیل مدافع پیمان عارف:
من تصورم این هستش که کلیه این محرومیت‌های تحصیلی که خصوصا در دولت نهم و دهم بسیار شدت گرفته تماماً مخالف قانون اساسی ما هست، ضمن اینکه به جامعه دانشگاهی ما لطمه وارد میکنه و باعث میشه که استعدادهای درخشان ما متاسفانه به کنج خونه بشینن.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی رو منتشر میکنه، هفته پیش دادگاه 11 تن از دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد. اتهام این دراویش اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی عنوان شده. در این دادگاه برای برخی از دراویش گنابادی قرار وثیقه های 50 و 100 میلیون تومانی صادر شد. علیرضا روشن هم یکی دیگر از دراویش گنابادیه که در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور درباره برگزاری دادگاه دراویش گنابادی توضیحات بیشتری میده.
روز یکشنبه 11 تن از دراویش گنابادی توی دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند که طی 2 جلسه بوده که توی جلسه ابتدایی 4 تن از دراویشی که توی زندان عادل‌آباد بودند مورد بررسی قرار گرفته پروندهشون که برای آقای صالح مرادی که از شهریور پارسال توی زندان عادل‌آباد هستند وثیقه 100 میلیونی صادر شده بود که ایشون گفته بودند چون جرمی مرتکب نشدن از تودیه وثیقه صرف نظر کردن برگشتن زندان و برای آقای حمید آرش هم قرار وثیقه 50 میلیونی صادر شده که ایشون هنوز اقدامی نکردن در این مورد. جلسه بعدی هم در مورد اتهامات 7 تن از دراویش ساکن کباب بوده که همون اتهامات اقدام علیه امنیت ملی اقدام از عمومی و ضرب و جرح و حمله صدا بوده که این دراویش از خودشون دفاع کردن و منتظر حکم دادگاه هستن.
هفته گذشته تعدادی از بهائیان توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. فاران حسامی هم هفته پیش زمانی که برای پیگیری وضعیت همسرش کامران رحیمیان به اجرای احکام اوین رفته بود، بازداشت شد. این دو استاد دانشگاه آنلاین بهائیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی هر کدوم به تحمل 4 سال زندان محکوم شدند که سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد در این باره اینطور میگه.
در یک هفته گذشته 6 شهروند بهائی تهران دستگیر شدند. میدونیم که اخیراً فشار روی جامعه بهائی بسیار زیاد شده و همه افرادی هم که دستگیر شدند به خاطر باورهای دینی بوده. و باید به این نکته هم اشاره کنم که در 1 سال گذشته فشار روی جامعه‌های بسیار شدت یافته، طوری که ما الان می‌بینیم بیشتر از 100 بهائی در زندان به سر می‌برند و در حقیقت این رفتاری که داره با بهائی در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه بهائی در ایران هست. موسیقی
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.